أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجه. جلسه 22 از موضوع اعجاز قرآن شروع میشه به حول و قوه الهی. در جلسه گذشته اعجاز بیانی قرآن کریم شروع شد. گفتیم قرآن کریم در دوره ای نازل شد که فصاحت و بلاغت زبان عربی در اوج خود بوده و صنعت و حرفه شعر و شاعری به تکامل خاص خودش رسیده بوده. بعد اشاره شد که قرآن کریم از جهات و ابعاد مختلف دارای اعجاز بیانی هست. یکی از اون موارد نظم و معانی قرآن، یعنی چینش الفاظ در کنار یکدیگر به گونه بسیار منظم و کاملا حساب شده هست. دو نمونه هم در این باره مطرح شد. میرسیم به ابعاد دیگری از اعجاز بیانی غیر جنبه نظم و چینش الفاظ. آیا اعجاز بیانی دارای ابعاد دیگری نیست؟ ابعاد متعددی را در این زمینه میشه مطرح کرد. برای اینکه ما بتونیم اختصار رعایت بکنیم، فقط به یک بُعد اشاره میکنیم، اون بُعد بلاغت قرآن کریم. ببینید، شما با فصاحت و بلاغت آشنایی اجمالی و نسبی دارید. کم و بیش همه ما خوندیم، شنیدیم که بلاغت قرآن، فصاحت قرآن مورد توجه بوده، چه موافقان و حتی مخالفان هم اذعان و اعتراف داشتند به بلاغت قرآن، فصاحت قرآن. حتی اگر یادتون باشه گفتیم در درس‌های گذشته، کسانی که به فکر شکست قرآن بودند، وقتی به سراغ قرآن کریم رفتند، در برابر فصاحت و بلاغت قرآن، در برابر عظمت قرآن متحیر موندند، نتونستن از یک آیه عبور بکنن. خب این فصاحت و بلاغت مورد اذعان و اعتراف همه موافقان و مخالفان. باید با نگاه عمیق‌تری به این مسئله نگاه بشه. ببینید، ما یک فصاحت داریم و یک بلاغت. اینا یه تفاوتایی با هم دیگه دارند. در فصاحت عمدتاً محور لفظ و تلفظ و این گونه مسائله، بُعد کاملاً لفظی عبارت و قضیه است. رویکرده بر الفاظ و تلفظ و این گونه مسائل. ولی در بلاغت ذاتاً به اون معنا، به اون محتوا برمیگرده و بعداً بر لفظ عروض پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی در بلاغت اون معنا، اون قضیه‌ای که به فهم برمیگرده اون صورت‌های ذهنی علوم و یه مقدار بالاتر مسائل روحی، مسائل نفسانی و بلکه بازم یه قدم بالاتر مسائل علمی جهان هستی مورد توجه قرار میگیره. بعدن با توجه به این حقایق، با توجه به این معانی لفظ بیان میشه. دقت بکنید. بنابراین در بلاغت صرفاً بحث کلام فصیح با مقتضای حال و مقام موافقت داشته باشه این فقط نیست، بلکه بالاتره. زیبایی هایی مد نظر که بر اساس ذوقیات بشره، بر اساس معنویات بشره، بر اساس علوم بشره، بر اساس فهم بشره. اگر بخواهیم اینو خیلی خلاصه بگیم، بلاغت انعکاس زیبایی های معنایی قرآنه. دقت بکنید، زیبایی های معنایی قرآنه، زیبایی های بیانی قرآنه، با توجه به معقولات، با توجه به معنویات، با توجه به شؤون روحی و معنوی، با توجه به حقایق. اینا باعث میشن که الفاظی که مطرح میشه از یک زیبایی خاصی برخورداره. یعنی شما این الفاظ رو نگاه میکنید با توجه به این معنا، چقدر اینا با هم تناسب دارن، چقدر زیبا هستن، چقدر جلوه خوب و خوشی دارن. از زمان نزول قرآن این بود مورد توجه بوده. ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم در طول تاریخ هر چقدر زمان سپری میشه بیشتر بلاغت قرآن روشن میشه، زیبایی های قرآن بیشتر جلوه میکنه و تجلی خودشو به مخاطبان نشون میده. به همین جهت هر چقدر در بعد بلاغت فعالیت علمی صورت میگیره، افرادی که میخوان دنبال بکنن میبینن باز جای کار وجود داره، باز این زمینه هست که زیبایی قرآن به مردم، به مخاطبان نشون داده بشه. علتش به همون ذوقیات برمیگرده، معنویات، به اون علم و فهم و درک انسان برمیگرده ذاتن، که این لفظ، این الفاظ در قرآن کریم به گونه‌ای کاملا دقیق با عنایت به اون معانی در کنار هم قرار گرفته و زیبایی خاصی به سخن داده. برای اینکه این ادعا تا حدودی روشن بشه و مقداری ولو خیلی اندک ما با بلاغت قرآن بیشتر آشنا بشیم، به نمونه ای اشاره می کنیم و برخی از زیبایی های قرآن کریم رو مطرح می کنیم. اگر یادتون باشه در بخش تلاش برای همانند آوری و مبارزه با قرآن، جریان اون چهار نفری مطرح شد که قصد داشتن هر کدام یک چهارم قرآن رو بیارن. ابن مقفه از اون چهار نفر تصمیم گرفته بود یک چهارم قرآن رو همانند آوری بکنه. به این آیه میرسه، یعنی آیه اولی که برخورد میکنه این آیه بوده، بسم الله الرحمن الرحیم، و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. به این آیه میرسه، یک سال درباره این آیه تفکر و تأمل میکنه، نمیتونه از این آیه رد بشه. چرا؟ ما از جهت بلاغی وقتی به این آیه نگاه میکنیم، از جهت صنعتهایی که در علم بدی مطرح شده وقتی آیه را نگاه میکنیم، میبینیم عجب زیبایی هایی در آیه وجود داره. دانشمندان در مبحث اعجاز قرآن، اعجاز بیانی قرآن، غالبا به این آیه اشاره میکنن و به زیبایی های این آیه میپردازن. ما هم به چند مورد اشاره می کنیم. اولین مورد اینه که بین دو واژه ابلعی و اقلعی مناسبت وجود داره. شما نگاه کنید، اینا خیلی با هم دیگه شباهت دارن، خیلی به هم نزدیک هستند. یک. دو، در ابلعی و اقلعی استعاره وجود داره. چطور؟ به این صورت که ابلعی خطاب به زمین یا ارض ابلعی، زمین تشبیه شده به حیوان بلعنده و خب هممون میدونیم بلعیدن از ویژگی های حیوان بر زمین اومد، یا ارض ابلعی. نسبت به آسمان هم این بیان اقلعی، قلع به معنای برکندنه. اینجا خدای متعال به آسمان خطاب می‌فرماید یا سماء و اقلعی. آسمان، این پرده آبریز، یعنی این ابر رو برکن. سومین مورد از بلاغت این آیه، طباق یکی از صنعت‌هایی که در علم بدی مطرح شده، طباق اینه که دو واژه بیاد اینا با هم مخالف باشن، متضاد باشن. در اون شعر سعدی هم هست، بخندید و بگریست مرد خدای، بخندید بگریست، دو صفت کاملاً متضاد. در آیات دیگر هم این مسئله وجود داره. خب در این آیه طباق است بین ارض و سما، یا ارض ابلعی یا سما، و آسمان و زمین مقابل هم هستند. چهارمین مورد، مجاز حذف یا سما و اقلعی. اینجا کلمه مطر حذف شده، یا مطر السما اقلعی. مورد بعدی اشاره هست، یعنی بیان رمزی معانی بسیار با عبارت اندک. ببینید جمله قیز الماء یعنی چی؟ یعنی ته مانده آب فروکش شد. این جمله میخواد به چند معنا اشاره کنه. ته مانده آب فروکش شد یعنی چی؟ یعنی بارون دیگه نمیباره. یک. دو، زمین آب فرو برده. سه، حتی ته مانده آب هم فرو رفته. ششمین مورد از بلاغت این آیه جناس لاحقه بین دو واژه ابلعی و اقلعی. یعنی چی؟ یعنی این دو واژه بسیار به هم شباهت دارن، شباهت و همگونی فوق العاده با هم دیگه دارن. فقط یک حرف باعث تفاوت بین این دو شده، بلع قلع، بلع قلع. فقط فاعل فعلشون تفاوت داره، یکی با هست یکی قاف. وقت از جهت ظاهرم شما نگاه کنید، یا ارض ابلعی و یا سماء اقلعی. در اشعار فارسی هم ما ببینیم همین صنعت به کار رفته. هفتمین مورد ارادفه، یعنی واژه‌ای به جای واژه دیگه بیان بشه با انگیزه بیان یک نکته لطیفی، یک نکته ظریفی. ببینید در این آیه عبارت اینه، واستوت علی الجودی، اون کشتی بر جودی استقرار پیدا کرد، نه استوا پیدا کرد. استوا یعنی گویا در وسط قرار گرفت. نفرمود استقرار پیدا کرد نشست، بلکه از کلمه استوا استفاده شده، گویا خود بگه در وسط، یعنی به هیچ سمت و سویی گرایش نداشت. استوت علی الجودی. مورد بعدی کلمه قضی الامر بیان تمثیل نسبت به هلاکت کفر پیشگان. خب ببینید موضوع آیه بیان هلاکته. در این موضوع خدای متعال از کلمه قضی الامر استفاده میکنه، یعنی کارشون تموم شد، کار کافران تمومه. این میخواد با بیان تمثیلی بیان بکنه کسانی که کافرند هلاک میشن. مورد بعدی تعلیل بیان علت. در این آیه عبارت داره قیز الماء. خب علت استقرار کامل کشتی چی بوده؟ فروکش شدن آب بوده. وقتی آب فروکش کرد کشتی مستقر شد. علتش رو بیان میکنه، یا سماء و اقلعی و قیز الماء. مورد بعدی صحت تقسیمه. همه اقسام آب و این آیه بیان میکنه، آبهای آسمانی، آبهای زمینی و در هر کدومم همه اقسامش آب کاهش پیدا میکنه یا اصلا نمیباره، آب از زمین جوشش پیدا نمیکنه یا کلن آب به زمین فرو میره. دقت بکنید. مورد بعدی احتراز یا تکمیل، به عبارت دیگر ایهام زدایی، ابهام زدایی. انسان آیا احتمال میده غیر از افراد ظالم و کافر، انسان‌های شایسته، موجودات شایسته هم دچار عذاب شدن؟ نه، این احتمال داده نمیشه. چرا؟ چون جمله بعدن للقوم الظالمین بیان میکنه شایستگان از این گونه عذاب‌ها دورند. این عذاب مختص به قوم ظالمه، مختص قوم ظالمه، بعدن للقوم الظالمین. این عذاب و مانند اینها فقط شامل ظالم میشه، شامل شایستگان نمیشه. مورد بعدی حسن النسق یعنی چی؟ یعنی جمله ها به صورت زنجیروار به شکل زیبایی کنار هم قرار گرفته باشه. آیه رو نگاه بکنید. یا ارض ابلعی ماءک، آب به زمین فرو میره. یا سماء اقلعی، آب آسمان قطع بشه. قیز الماء، تهمانده آب فرو بره به زمین. و ثبت الجودی، کشتی بر جودی استقرار پیدا بکنه. و قیل بعدن للقوم الظالمین، ستمکاران نابود میشه. چقدر زیبا هست. ائتلاف لفظ و معنا، این از اون صنعت‌های بسیار عجیب و زیبا هست در علم بدی که در قرآن تبلور زیادی داره. اگر اون معنا، اون محتوا از زیبایی، از جذابیت، از خوشی، خوبی و مانند اون برخوردار باشه، لفظ متناسب با اونه. ولی نه، اگر از یک وخامت برخوردار باشه، از یک سختی، از یک دشواری برخوردار باشه، الفاظم همون گونه است. اینجا شما نگاه کنید، و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، وقتی انسان معنا رو نگاه میکنه، الفاظ رو نگاه میکنه، بینه چقدر اینا با هم همگونن، متناسبند. ایجاز یعنی الفاظ کوتاه و محتوا گسترده. هی فرصت نیست آدم وارد اینها بشه. این بیان ها گوشه ای از گستردگی محتوای این آیه هست. هم امر داره، هم نهی داره، هم خبر داره، هم انشاء داره، هم ندا هست، هم حکایت هست، هم بیان میکنه چه کسانی دچار شقاوت میشن. مورد بعدی تفهیم، آغاز آیه اشاره به پایان داره. یا الزبل ای ماک ابتدای آیه هست، پایان آیه و قیل بعدن للقوم الظالمین. یا الزبل ای ماک نشون میده این از هلاکت حکایت میکنه. خب این هلاکت هم به طور طبیعی شامل همه نیست. یا الزبل ای ماک، در این آیه کنایه به کار رفته. چطور؟ در بعضی از موضوعات فاعل به روشنی بیان نشده. قیزه، قضیه، قیل یا عرض، قیل بعدن. یا در بعضی از موارد اصلا گوینده خیلی به صراحت روشن نشده. یا ارزبلعی کی گفت؟ یا سماع و کی گفت؟ اینا نشون میده یک قدرت قهار و توامندی این جریان رو هدایت میکنه، انجام میده. در این آیه تعریض هست با جمله بعدن للقوم الظالمین، اشاره میکنه کسانی که اهل ظلم باشن، اتصاف به ظلم باشن، ظالم باشن، در مسیر هلاکتند. این هلاکت که به ظالمین میرسه اختصاص به قوم خاصی یا زمان خاصی نداره، همه همینطوره. یکی دو مورد هم اشاره کنیم طولانی نشه. در این آیه از سجع به اصطلاح یا روی، یا به عبارت ساده تر پایان آیه متناسب با پایان آیات دیگره. چرا؟ چون ما در آیه 45 و انت احکم الحاکمین، در آیه 43 فکان من المغرقین داریم. این آیه هم که از بزرگ شما با قیل بعدن للقوم الظالمین پایان میابه، سوره مبارکی هود آیه 44. در آیه تکرار وجود داره، ولی تکرار به گونه‌ای است که اخلالی ایجاد نمی‌کنه. مثلا کلمه آب تکرار میشه، ولی یک بار با لام تعریف قیز الماء و یک بار هم بدون الف لام با اضافه ما اک. خب بخشایی از بلاغت قرآن در این آیه اشاره شد. بنده تأکید میکنم شما کتاب های مستقلی که در این زمینه وجود داره وقتی نگاه بکنید چقدر به زیبایی قرآن علم ما، دانش ما اضافه میشه. فرصت نیست و نمیخواییم وقت شما عزیزان رو بگیریم. در کتاب در جزوه منابعی برای مطالعه بیشتر عنوان شده، شما نگاه بکنید. زیبایی شناسی آیات قرآن، الاعجاز البیانی للقرآن، اعجاز القرآن والبلاغة النبویه، اعجاز القرآن باقلانی و از این دست کتاب ها بسیار زیاده. مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله علیه هم در جلد پنجم التمهید مفصل به این بود پرداختن. خب تا اینجا ما بعد بلاغت قرآن رو خیلی گذرا مطرح کردیم و نمونه ای از بلاغت قرآن مطرح شد. وقتی بلاغت قرآن مورد توجه قرار بگیره، انسان پی میبره چرا شاعران و منکران عصر نزول در برابر عظمت قرآن متحیر موندند و اعتراف به عظمت قرآن کردند. خوبه شما بزرگواران به مباحث بلاغی قرآن عنایت زیادی بکنید. کتاب هایی که در این زمینه وجود داره، بلاغتی که خوندید، در آیات قرآن وقتی تطبیق بکنید، قرآن رو با نگاه بلاغی نگاه بکنید، انسان شمه ای از زیبایی های قرآن رو به دست میاره. بعضی از تفاسیر هم در این زمینه با این روی کرد نوشته شده، عنایت زیادی به بلاغت قرآن است، مثل کشاف زمخشری و جوام الجامع مرحوم طبرسی. انشاءالله خدا به همه ما توفیق عطا بکنه بیشتر با معارف قرآن آشنا بشیم و بتونیم با عمل خودمون سعادت جاودانه رو کسب بکنیم. والحمدلله اولا و آخرا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.